سلام، من محمد مهدی شهبازی‌ام و اینجا استودیو پادکست شطرنج و دارید اپیزود دوم از ویژه برنامه پادکست شطرنج که در زمان جنگ داره ضبط میشه و مختص همین موضوع هم هست رو میشنوید. در این اپیزود ما میخواییم بفهمیم چرا روسیه، چین و اسرائیل برنده های بلا منازع این جنگن در کنار سودهایی که ایران میبره و چرا هژمون آمریکا به دست اسرائیل و به خواست اسرائیل، نه ناخودآگاه، نه اینکه نمیخواستم، داره هر روز در مقابل هژمون روسیه و چین تضعیف میشه. من به شما عرض خواهم کرد که آیپک، لابی سیاسی اسرائیل در آمریکا، چطور باعث شد و چطور با اومدن ترامپ سر کار هم آینده جمهوری خواهان رو تباه کرد و همین لابی سیاسی اسرائیل در آمریکا خودش آمریکا رو اوورد در محلکه‌ای که دنیا از حالت تک قطبی خارج بشه. این اپیزود ویژه مهمه. خوش اومدین. آقای شبکه اسپانسر و سفیر برند انحصاری پادکست شطرنجه. به همت بچه های قوی و حرفه‌ای آقای شبکه است که ما الان میتونیم پادکست شطرنج رو بشنویم. شاید میشه گفت قوی ترین تیم امنیت و اینترنت بین الملل در ایران هستن. در این شرایطی که شاید 1% مردم ایران وصلن، من به کمک VPN های آقای شبکه تونستم متصل باشم. اما بجز این خدمت، راهکارهای روز دنیا در حوزه شبکه، تست و نفوذ امنیت شبکه‌های داخلی، طراحی سایت‌های داینامیک و استاتیک و حتی طراحی سایت اندیشکده هم در پرانتز بگم که بچه‌ها قرار انجام بدن، بررسی امنیت فایروال در شبکه‌های داخلی، ریکاوری فایل‌های رمزگاری شده با باج افزارها، و در نهایت بهتون عرض بکنم که اندیشکده یک بزرگتر از صفر در کنار تیم آقای شبکه قرار انحصاراً در آینده نزدیک یه تیمی رو آموزش بدن در حوزه امنیت شبکه که به بازار معرفی بشن و بتونن کار بکنن. شما هم میتونید مثل من برای کسب و کارهاتون، شرکت هاتون، پیج هاتون، چنل یوتیوبتون، کانال های تلگرامتون، برای سایت هاتون هم از امنیت آقای شبکه استفاده بکنید و هم از راهکارهای دسترسی به اینترنت بین الملل آقای شبکه استفاده بکنید و همیشه خیالتون راحت باشه. باعث افتخار تشکل مسیران و تیم اندیشکده یک بزرگتر از صفره که داریم با آقای شبکه همکاری میکنیم. اپیزود دوم اسمش شروع پایان یک هژمونه. شاید میتونم اینطور بگم واقعا که جذاب ترین اپیزودیه که تا الان ضبط کردم و دقیقاً و تحقیقاً میخوام در مورد این که چه اتفاقی داره میفته و چرا من فکر میکنم لابی سیاسی اسرائیل در آمریکا که معروف به آیپک کاری کرد که هژمون آمریکا و تک قطب بودن جهان یک بار برای همیشه با جنگ علیه ایران شکسته بشه و اصلا نفعش برای اسرائیل که بزرگترین حامی و بزرگترین یاور آمریکاست چیه که هژمون آمریکا تزلزل پیدا بکنه. خب شاید فکر کنید که باز از این حرف هاست که ما قویم. نه، من در این اپیزود هرچی میریم جلوتر جذابتر میشه. آمارهایی میشنوید خیره کننده که روزها وقت ما و بچه های اندیشکده رو برای درآوردنش و تحلیلش با نرم افزار و اینها گرفت و هرچی میریم جلوتر این اپیزود خیلی عجیب غریب تر میشه و اون موقع میفهمید که من چرا معتقدم اسرائیل میخواست با جنگ علیه ایران هژمون و تک قطبی بودن آمریکا رو از دنیا برداره، به دنیای چند قطبی بیاره و اصلا نفعش برای اسرائیل چیه و اسرائیل فقط صرفا در زمان ترامپ دنبال این کار بود یا نه از زمان بوش دنبال این کار بود ولی رئیس جمهوری احمق‌تر از ترامپ پیدا نکرد که این کارو بکنه. امروز خیلی موضوع جذابه. اپیزود دوم، شروع پایان یک هژمون. قبل از اینکه به اون تیکه های جذاب و اون آمارهای شگفت‌انگیزی که هیچ جا پیدا نمی‌کنید برسیم، من نیاز دارم یک مقدمه براتون تحریزی بکنم و با من بیاید جلو. من می‌خوام برگردم به 2 مارس، روزی که اگر اشتباه نکنم نتانیاهو از درهای پشتی کاخ سفید وارد دفتر ریاست جمهوری آمریکا شو تا با ترامپ دیدار بکنه. همون حین اوج مذاکرات ایران و آمریکا داشت اتفاق می‌افتاد. عباس به اصطلاح یارو گفتنی بتر کال سال ما داشت مذاکره میکرد و هم از طرف ویتکاف و کوشنر پالس های مثبتی میومد و هم از طرف تیم ایرانی. اما همه ورق ها بعد از حضور نتانیاهو در 2 مارس در کاخ سفید برگشت و ما رسیدیم به چیزی که امروز داریم درش زندگی میکنیم. من به نظرم اون جلسه بود که ترامپ رو رسون به مسیر جنگ با ایران. نتانیاهو میشه گفت از زمان بوش در حال پیدا کردن یک رئیس جمهور آمریکا بود که قانعش بکنه، اقناعش بکنه که آقا بیا به ایران حمله بکنیم. از خیلی سال پیش، شاید میشه گفت 15 سال پیش، نتانیاهو دنبال این بود که مستقیما به ایران حمله بکنه و اسرائیل خودش ضعیف هم نبود. اسرائیل همین الان و اون موقع نیروی دوم هوایی جهان بود با پشتیبانی هایی که داشت. اینها شوخی نیست. اما چی میشه که ما از 2 مارس میرسیم به 10 فروردین 1405، یعنی امروز که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم، و ترامپ تهدید کرده که اگر ایران در، یعنی دهمین توییتشه که دارین تهدید رو میکنه که اگر ایران با ما مذاکره نکنه تمام زیرساختای انرژی نفت و گازشون رو میزنیم و خارج میشیم. چی شد که رسیدیم به اینجا از 2 مارس که تا امروز هزینه جنگ ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران، که من میگم شما ائتلاف عربی هم بهش اضافه کنید، نامردی نقش این عربهای کثیف رو در این ائتلاف نبینیم، 35 میلیارد دلار گذشته همین امروز که من این اپیزود رو دارم ضبط میکنم، و این صرفا هزینه نظامی آمریکا بوده ها. ما کاری به هزینه های اقتصادی که به بازارهای دنیا تحمیل شده نداریم، کاری به هزینه نظامی که صرفا خود اسرائیل داشته نداریم، هزینه هایی که جی سی سی کشورهای حوزه خلیج فارس متحمل شدن نداریم، صرفا هزینه تجهیزات نظامی که ایالات متحده استفاده کرده چیزی هلوهوش از 35 میلیارد دلار گذشت، دیگه هلوهوش نیست. اما نکته مهمی که تو اپیزود بعد بهش خواهم پرداخت اینه که این عددها رو بذارید کنار. نکته شکایت جهانی نسبت به دلاره که از تمام هزینه‌هایی که آمریکا کرده سنگین تر بوده، و من جنگ ارضیه بین چین و آمریکا رو در این جنگ براتون توضیح خواهم داد تو اپیزود بعد. اما بذارید بریم جلو، امروز خیلی کار داریم. یک بازی داره در دنیا اتفاق میفته که من ادعا نیست، واقعا میتونید برید چک بکنید، و واقعا ما، و البته اینم بگم من نبودم، صرفا تیم اندیشکده، هسته های استراتژی که اندیشکده تو 8 حوزه دارن هر روز تحقیق میکنن، کار میکنن، پژوهش میکنن، و جنبندیش شد اون ویدیو 3 دقیقه‌ای که ما گفتیم آیپک جنگ میخواهد و جنگ خواهد شد. لابی سیاسی اسرائیل در آمریکا جنگ میخواهد و این جنگ این دفعه اتفاق خواهد افتاد. و اینو ما کی گفتیم؟ 3 هفته قبل از جنگ. و اونجا مرور کردیم که چرا آیپک میخواد که آمریکا رو به سراشیبی بره در قدرتش. هیچ کی اصلا قبلش نمیدونست آیپک کیه چیه. و وقتی ما این رو بررسی کردیم یهو همه پیج‌ها شروع کردن آیپک. اما من امروز براتون جمع میکنم این موضوع رو، یعنی بستش میدم تا جایی که نیازه. این بازی که داره اتفاق میفته رو شما امروز درک خواهید کرد. دیگه همه آمریکا یک صدا دارن فریاد میزنن که ما، رئیس جمهور کشورمون نتانیاهوه نه ترامپ. همه آمریکایی‌ها میتونید اینو ببینید، این این حرفای ایتای و بلایی نیست واقعا، یعنی این خیلی موثق. شما راهپیمایی میلیونی پریروز آمریکا رو که با شعار نو کینگز، ما پادشاهان نمیخوایم، نه به پادشاهان رو دیدید؟ خب این حرفشون چی بود؟ شما میرفتی میدیده همه دارن میگن نتانیاهو سوار رئیس جمهور ما شده. این حرف چرا اشتباه نیست؟ و من تازه میگم نه نتانیاهو، آیپک لابی سیاسی اسرائیل در آمریکاست که داره در 4 دوره دوم ترامپ آمریکا رو کنترل میکنه، و این حرف اشتباه نیست. چرا؟ آمریکا سالی داره 18 میلیارد دلار به اسرائیل پول میفرسته، فقط پول. این در حالیه که آمارهای اسرائیل میانگین عمر بیشتری رو نشون میده به مردم آمریکا، یعنی مردم اسرائیل میانگین عمر بیشتری از مردم آمریکا داره. سطح استاندارد زندگی اسرائیلی ها بالاتر از سطح زندگی آمریکایی هاست در آمارها، و باز شما میبینید که پول داره میفرسته آمریکا به اسرائیل. خب چرا؟ آموزش، بهداشت و مسکن رایگان در اسرائیل وجود داره. شما همچی چیزی رو در آمریکا دارید؟ که این آموزش، بهداشت و مسکن رایگان اصلا اسمش امریکن دریم بود، رویای آمریکایی بود،
ولی برای اسرائیل اتفاق افتاد، نه برای مردم آمریکا. حالا شما به من بگید آمریکا داره بیشتر ضرر میکنه یا اسرائیل در این جنگ؟ مگر من نگفتم ویدیو نذاشتم گفتم دو برنده بلا منازع دارد این درگیری اگر اتفاق بیفتد؟ پوتین و شی جین پینگ. روسیه و چین برنده های این بازی هن. چرا؟ خب مشخصه، تحریم های نفت روسیه روز دوم سوم جنگ کامل باز شد، تحریم هایی که کل دنیا و اروپا بهش متکی بودن که بتونن کنترل بکنن پول زیاد دست پوتین برای جنگ با اوکراین نیاد، خب همه اون تحریم ها برداشته شد. چین داره 90% نفت صادراتی ایران رو در زمان جنگ میخره، همین الان با قیمت 100 خورده دلار. این ما همچین درآمد نفتی رو از زمان احمدی نژاد تا الان نداشتیم ها، اینم در نظر بگیرید ما زمان احمدی نژاد 120 دلار بشکه نفت میفروختیم، کی دیگه ما همچین درآمدی داشتیم؟ اون روحانی بدبخت که داشت بشکه 20 دلار میفروخت، خاتمی که داشت بشکه 8 دلار میفروخت. پنجره فرصت هم برای ایران هم برای چین. چین الان داره چقدر میخره؟ 90% نفت صادراتی ایرانو داره میخره، تازه تحریم های نفتی ایران هم برداشته شده، راحت میخره، اصلا نیاز به دور زدن نداره، پول داره به ایران میده. و مهمتر از اون، چین داره از تنگه هرمز استفاده میکنه، کودشو جابجا میکنه، نفتشو جابجا میکنه، بارشو جابجا میکنه، ولی تمام متحدای آمریکا که میشه ناتو، اروپایی یا استرالیا، کره جنوبی، ژاپن پشت تنگه هرمز موندن. در حالی که قبل از شروع این جنگ ژاپن، کره و استرالیا، کره جنوبی 35 تا 45 روز طبق رفرنس کتاب قدرت جغرافیایی تیم مارشال ذخیره انرژی داشتن، و اون موقعی که قبل از شروع جنگ این سه تا کشور ژاپن، کره و استرالیا 45 روز 50 روز ماکسیمم ظرفیت و ذخیره انرژی داشتن، اون موقع چین 90 روز ذخیره انرژی داشت. اما الان شما داری میبینی که جیره، همین امروز که من دارم صحبت میکنم دهم فروردین، دقایقی قبل دولت استرالیا جیره بندی سوخت رو اعلام کرد و تعطیلی‌هایی رو اعمال کرد، همین دقایقی پیش. چرا؟ چون داره اون ذخیره تموم میشه. اما چین 90 روز داشت قبل از جنگ، الان هم داره 90% نفت صادراتی ایران رو میخره و داره تا چجوری بگم ادبیات سخت تا خرتناق داره پر میکنه ذخایر نفتیش رو. آسیای شرقی داره از جیب میخوره و چین داره با استفاده از تنگه هرمز و خرید نفت سریع این ذخایر رو افزایش میده. خب چرا باید افزایش بده؟ مشخصه چین تایوان رو میخواد، حالا توضیح میدم. خب در صورتی که آمریکا در یک جنگ تو خاورمیانه الان گیر کرده، محافظهای اصلی که از تایوان قراره حفاظت بکنن اگر چین بخواد به تایوان حمله بکنه کیان؟ کره جنوبی، استرالیا و ژاپن. دوستان من، همون سه تا کشوری که الان دارن زیر بار نبود انرژی میرن سراغ جیره بندی، در صورتی که چین با هوشمندی، با نگه داشتن طرف خودش، ایران رو طرف خودش نگه داشت، اراده کرد و این جنگ رو، حتی من به نظرم، نظر شخصیمه، به نظر من چین و روسیه دوست داشتن این جنگ اتفاق بیفته، هیچ پیشگیری ازش نکردن، چون روسیه که منافع مالی خودش رو داره به دست میاره، چین هم تونست برای اولین بار به آمریکا نشون بده من با استفاده از اهرم ایران محاصره انرژی به سمت آسیای شرقی درست میکنم. حالا محاصره انرژی به سمت آسیای شرقی اگر چین به تایوان حمله کنه، اونا چه غلطی میخوان بکنن؟ برای این بود که من سه هفته قبل از جنگ ویدیو گرفتم، گفتم از نظر من اگر این جنگ طولانی بشه چین به تایوان حمله میکنه. از اون ور اگر کره شمالی هوس بکنه حمله بکنه به کره جنوبی، مگر الان آمریکا بر نداشت پاتریوتاش رو و تا ببخشید تادهاش رو از کره جنوبی انتقال داد؟ کره جنوبی پول اون تادا رو داده بود، بدبخت ازش گرفتن آوردن. کی میخواد اونجا محافظت بکنه؟ اونم دو تا ابرقدرت موشکی دنیا که شاید مثلا تعداد موشکای ما اندازه یه سیلوی موشکی، دو تا سیلوی موشکی کره شمالی و چین باشه رو هم دیگه. خب کو اون تاد و پاتریوت هایی که قرار بود از آسیای شرقی در زمانی که به تایوان حمله میشه دفاع بکنه کجاست؟ همه تو خاورمیانه است. کو اون استرالیایی که منم میکرد برای چین که من از تایوان دفاع میکنم؟ اینجوریه دوستان من، برندهی نداره این جنگ به جز سه کشور: اسرائیل، چین و روسیه. حالا اسرائیلشو جلوتر امروز میفهمید چرا، اصلا رو همینه ها. آمریکا الان، حالا باز الان برمیگردم به سوال اصلی اپیزود، الان اسرائیل داره ضرر میکنه یا آمریکا با این شرایط؟
آینده سیاسی ونس نابود شد به عنوان کسی که محتمل ترین گزینه ریاست جمهوری آمریکا بود برای 3 سال دیگه. و من از همین الان به شما میگم اگه هریس بیاد، هریس قطعا رای میاره، از همین الان بهتون میگم. و احتمالاً یه ذره دیگه این جنگ طول بکشه، به شما قول خواهم داد که جمهوری خواها مجلس نمایندگان اون 5 رأی که بیشتر دارن همیشه و مجلس اون مجلس سنا و اون 5 رأی که همیشه بیشتر دارن و مجلس نمایندگان آمریکا رو در انتخابات میان دوره‌ای از دست خواهند داد. این جمهوری خواها. فکر کنید چرا آمریکا میگه جنگ طولانی نمیخوام؟ از اول جنگ میگفتم، مگه روز اول جنگ ترامپ توییت نزد گفت من 2-3 روز بمونه تو خونه ها، تو روز 4 بیاد حکومت رو تحویل بگیرید؟ یه روز گذشت ونس توییت زد گفتش که این جنگ کلا 4-5 روز طول میکشه. رسیدیم به پریروز که ونس به روبیو به دنیا برگشته گفته این جنگ حداقل 4 هفته دیگه ادامه داره. و هر روزم میگن آقا به خدا زود میایم بیرون، به خدا زود میایم بیرون، ما اصلا میخوایم زود. چرا آمریکا اینقدر مهمه براش که در سریع ترین زمان ممکن بیاد بیرون؟ فکر کردی بخاطر اعرابه؟ فکر کردی مثلا بخاطر اقتصاد دنیاست؟ نه، آمریکا داره گرونترین تسلیحات دنیا رو در سریع ترین زمان به خاطر حجم موشک‌ها و پهپادهای ارزون ایران خرج میکنه. میرسیم به اون آمارهایی که بهتون گفتم جای گیر نمی. ما سالانه 2000 موشک پاتریوت در دنیا تولید میکنیم که در خاک آمریکا و جای دیگه تولید میشه. سالانه پاتریوت های آمریکا سالانه 2000 تا تولید میشه دیگه، تازه با افزایش ظرفیت ما در نظر گرفتیم، قبول. هر موشک بین 4 تا 5 میلیون دلاره، یعنی 2000 تا 4 تا 5 میلیون دلار در سال موشک پاتریوت کلن تولید میشه ها. حالا شما حساب کنید 2000 تا باید بره در کل دنیا پخشه، چون کل دنیا پدافند آمریکا مستقره در پایگاهاش، حالا آسیای شرقی و خاورمیانه یکیش. تاد هم همین وضعیت رو داره، تقریبا سالانه تاد بین 96 تا 100 تا دونه باتری و واحد تولید میکنه. 100 دونه ها، 96 تا 100 تا. هر کدوم از این واحد و باتری اضافه موشکاش 12 تا 15 میلیون دلاره. بستگی به شرایط تورم آمریکا، ارزش دلار به یوان، حالا این عددهایی که میگیم اینطوری نیست که موشک فرق میکنه، نه، اون ضریب ارزشی که باعث میشه این رقم ها متفاوت بشه. متوجه شدی؟ 96 تا 100 تا هر واحد هم بین 12 تا 15 میلیون دلار. تادها قبل از جنگ 700 تا بود در ذخایر آمریکا، 700 تا باتری اضافه بود، 700 تا واحد بود تاد. تقریبا توی 16 روز اول، 16 روز اول جنگ با ایران، 30% کل ذخایر تاد دنیا شلیک شده دوستان من. تازه این آمار آپدیت تا روز 16. 30% ذخایر تاد دنیا شلیک شده. پاتریوتا چی؟ معادل 8 ماه تولید با ظرفیت فعلی که آمریکا بخاطر جنگ تسریعش کرده و زیادش کرده، معادل 8 ماه تولید آمریکا برای پاتریوت در 16 روز اول جنگ مصرف شده. 402 موشک پاتریوت شلیک شده. 8 ماه تولید آمریکا. تخمین بنگاه و اندیشکده آمریکایی که ما داشتیم رصد می‌کردیم این بود که آمریکا اگر بخواد به روز جنگ، به روز قبل از جنگ با ایران برگرده ذخایر پدافندیش در دنیا، همین امروز جنگ متوقف بشه ها، با فرض این که امروز جنگ متوقف بشه دیگه این سامانه‌ها نیاز به شلیک نداشته باشن، تا روزی که آمریکا بتونه برسه به اون چیزی که یک روز قبل از جنگ، شروع جنگ با ایران داشت، پدافندهاش، تا 20 یا 23 طول میکشه اون حجم تولید بشه. یعنی شما فکر نکنید عجله عجله الان با تایوان مثلا آمریکا به چین به تایوان حمله بکنه ها، وقت تو 20 و 23 هست. فکر نکنید روسیه همین الان باید صفر کنه رو اوکراینا، وقت زیاده. خب چین، روسیه و حتی کره شمالی از این وضعیت چجوری دارن استفاده میکنن؟ هم تنگه بروشون بازه، هم تحریم نفتشون برداشته شده و هم آمریکا مستهلک شده. کی باعث مستهلک شدن آمریکا شد؟ شخص نتانیاهو و لابی سیاسی اسرائیل در آمریکا. حالا آمریکا داره ضرر میکنه یا اسرائیل؟ اصلا من ایران رو از زمینه گذاشتم کنار، این تحلیل استراتژیک بین المللیه، هیچ ربطی به ایران نداره، بر همین اسم زیاد از ایران نمیشنوید و تحلیلی ربط به ایران پیدا نمیکنه. ترامپ مگر بزرگترین وعده انتخاباتیش قیمت بنزین در گالون زیر دو دلار خورده ای نبود که باعث شد رأی بیاره؟ الان که من دارم با شما حرف میزنم در بعضی از ایالت ها 8-9 دلار در شرکت های بعضی از شرکت ها داره گالونی بنزین فروخته میشه در آمریکا. فکر کنید برای چی میلیونی میان میگن نو کینگز، نه به پادشاهان. و یک مش احمق سلطنت طلب امثال ویسی فردای اون روزی که مردم تظاهرات میکنن در آمریکا که ما شاه نمیخوایم، میرن جلوی پنتاگون، میرن جلوی کاخ سفید وای میسن، از ترامپ تشکر میکنن بابت کشتن هموطناشون و میگن ما شاه میخوایم. ذلیلتر، احمقتر، خائنتر، نوکر یهودتر از شما من در زندگانیم ندیدم. باشه باشه، بذارید بریم جلو. تقریبا 3.5 تریلیون دلار، یک لحظه عدد رو دقت کنید برای اینکه عدد رو شفاف بفهمید چقدر بزرگه. بودجه سال پیش ایران همونطور که در اپیزود اولم گفتم 40 میلیارد دلار بوده. 40 میلیارد دلار بودجه کل یک کشوری 90 میلیونی با این عظمت خاک 40 میلیارد دلار بوده. در 30 روز جنگ حدوداً 3.5 تریلیون دلار، یعنی 3.5 میلیارد دلار از ارزش بازار S&P 500 وال استریت کم شده. 500 شرکت برتر آمد دنیا. تازه کریپتو رو بذارید کنار، نفت رو بذارید کنار، کشورهای جی سی سی رو بذارید کنار، فکر کنم بالای 100 میلیارد دلار از کشورهای جی سی سی پول خارج شده. کشورهای مثل بحرین، کویت، امارات، عربستان، قطر، بالای 100 میلیارد دلار از اینها پول خارج شده. این پولا کجا داره میره دوستان من؟ ما رصد کردیم این پولها خیلی شیب نرمی داره به کشورهای امن سرمایه گذاری، که ببین حتی از آمریکا داره پول خارج میشه. 30 میلیارد دلار فکر کنم فقط در 5-6 روز اول جنگ پول از آمریکا خارج شد. 30 میلیارد دلار ربطی به اون 3.5 تریلیون دلار نداره. این پولا کجا داره میره دوستان من؟ 4 تا جا. هنگ کنگ که داره پول کشورهای جی سی سی رو جذب میکنه، سنگاپور که داره پول آمریکایی‌ها و جی سی سی رو جذب میکنه و پول اروپایی‌ها مخصوصا، و چین که داره پول همه رو جذب میکنه. اما یه نکته بهتون بگم، اگر ما چین رو به اضافه هنگ کنگ بکنیم، این دوتا کشور رو هم دیگه بزرگترین شریک تجاری اسرائیل هستن، حتی از آمریکا بزرگتر. حالا میفهمید چرا چین و روسیه مشتاق اینن که جنگ زمینی بشه و طولانی. چرا مشتاق اینن که زمینی بشه؟ باختن که باعث طولانی شدن جنگ میشه. چرا مشتاقن که طولانی بشه؟ باختن که تنگه بروشون وازه. وقتی تنگه بروی بقیه بسته است، تسلیحاتشون رو دارن تست میکنن. واقعا باید ساده باشیم که فکر کنیم ما داریم F-35 و F-16 و F-18 میزنیم. تسلیحاتشون رو چین روسیه دارن در ایران چک میکنن. از اون طرف نه اونقدر کمک میکنن که ایران رو به برنده مطلق تبدیل کنن، نه ایران رو رها کردن. چیزی که این بین نگه داشته اینه که جمهوری اسلامی رو برای خودشون در ایران نگه دارن، همزمان با طولانی تر کردن جنگ. و ترامپ گیر کرده خیلی واضح، و اسرائیل داره تمام سود رو میکنه. چرا؟ کشورهای حوزه خلیج فارس دارن نابود میشن. عربستان قرار بود 25% ترافیک اینترنت دنیا ازش در یک پروژه بگذره. تازه این فقط یک پروژهشه. آرامکو رو رها کنید، شریکای تجاریشو رها کنید، این یه عربستانه. اینا همه به اصطلاح شاخهای خاورمیانه برای اسرائیل بودن در حوزه غیر نظامی دیگه، ترکیه همینطور. اینا همه اینها دارن از رده خارج میشن با طولانی شدن این جنگ. ایران که از اول ما داشتیم با تحریم بدبخت میشدیم، کاری نداریم، ما اصلا در این محاسبه لحاظ نمیشیم. اسرائیل ترکوند اینا رو. اسرائیل برنده است چون اقتصاد منطقه رو در دست خواهد گرفت. اسرائیل برنده است، هر چقدر هم خراب بشه یهودی ها بهش پول میدن اونجا رو بسازه و اینها اصلا عددی نیست برای اسرائیل. اسرائیل برنده است بخاطر اینکه شریک تجاری اصلیش چین و هنگ کنگن، بزرگتر از آمریکا. اسرائیل برنده است چون 2 میلیون روس زبان در اسرائیل زندگی میکنن. نظم منطقه برعکس خزعبلاتی که امروز بخوام اسم ببرم، متحرنیا و جنت خواه و صادق الحسینی و مراد ویسی میگن بدون ذره فهم از دانش استراتژی و علوم سیاسی استراتژیک، نظم منطقه داره میره به سمت اسرائیل، ایران. حالا فهمیدیم در این اپیزود که چرا اسرائیل مشتاقه که آمریکا در این باتلاق بیشتر فرو بره، چرا ترامپ داره آینده سیاسی جمهوری خواهان رو قمار میکنه سر این جنگ، روسیه و چین چرا دوست دارن این جنگ طولانی شه و پشت جمهوری اسلامی هستن و تسلیحات بهش میدن اما نه اونقدر که جنگ رو ببره، فهمیدیم که چقدر حمله چین به تایوان، کره شمالی به کره جنوبی و حملات و آسیای شرقی به هم ریختن محتمله و چه اتفاقاتی داره میفته. شما اینو کجا گیر میارید؟ هیچ جا. این هم همین الان که داشتم حرف زدم یه موشکم خورد. این هم اپیزود دوم ویژه برنامه پادکست شطرنج. با موضوع شروع پایان یک هژمون. این اپیزود قسمت‌های مختلف خواهد داشت. این قسمت اول بود که با هم همزبان بشیم و در قسمت‌های بعد این رو من توسعه خواهم داد.